ساعت 5:50 است و وقت افغانستان و شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستید از رادیو دری. امیدواریم تا اینجا برنامه از موضوع ما که خوشبختی است خوشتان آمده باشه. در ادامه باز هم با شما صحبت میکنیم، فعلا البته با کاکا خیرو، با کاکا نظرم روی شما صحبت میکنیم. فعلا بریم یک بخش دیگه از برنامه را با اجرای آقای بینش تقدیمتان کنیم.
پند پنهان.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. با بخش پند پنهان با شما همراه هستم. مسئله قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را کلگی شنیدیم، یا شنیدیم که قطره قطره جمع گردد وانگهی سیلی شود. اگر مسئله اول ما در کارهای مثبت به کار میبریم، مسئله دوم در کارهای منفی به کار میبریم. مسئله قطره قطره جمع گردد وانگهی سیلی شود شما را به یاد چه داستانی میندازه؟ داستان گلداری که ما بین شیر گوسفندانش اوگت میکد سیس. ای داستان و توضیحاتش از زبان دکتر بهروز اتونی بشنوید.
امین خسرو دهلوی، شاعر قرن 7 هجری، فرمود که خیلی حکایت پرنقصیه. داشت شبانی رمه در کوهسار، پیر و جوان گشته از او شیرخوار. شیر که از بز به سبو ریختی، آب در آن شیر بیامیختی. آبم بهش اضافه میکرد، بردی از آن آب طمع هم به شیر، نقره ستاندی چوز برنا و پیر. از اون آب هم به طمع اون شیر پول میگرفت. روزی از آن کوه به صحرای خاک، سیل در آمد همه را برد پاک. روزی سیلی اومد به این صحرای خاک صحرا و همه اون رمه رو با خودش برد. خواجه چو شد با غم و اندوه جفت، ناراحت شد دیگه. کارشناسیش در آن حال گفت، کان همه آب تو که در شیر بود، شد همه سیل و رمه را در رو بود. مواظب باشیم شیری که میفروشیم آب دستش نزنه. بله. کارایی که داریم انجام میدیم مواظب آبایی که واردش میشه باشیم، ولی اون آب ممکنه که دودمانمون رو، شغلمون رو، زندگیمون رو برباد بده. دیدیم میگم آبش از یه جایی میزنه بیرون، مسئله اینجا، میگم بدی نکن، این کارو نکن، آبش از یه جایی میزنه بیرون. این دقیقا از این مسئله هم داره میاد. کان همه آب تو که در شیر بود، شد همه سیل و رمه را در. اون آبایی که میریخت تبدیل به سیل شد، خود رمه رو با خودش برد.
توبه توبه از دست بازیا، از دست بازیا که اقا بیروی هستن که نمیفهمی چی بگویی. بازی از مسئله ها از بیروی او بازیا ساخته شده. بازیا یک شغلای دارن، از حواشی کارای اونا یک سری مسئله های هم ساخته شده، از جمله کسایی که شغلشان پاککاری اوزا بوده. اینا بازی پاچه های خود بر می زدن و برای پاککاری اوزا مابین حوز می رفتن. البته بعضی از اونا ایتو بیروی بودن، ایتو چشم سفید بودن که چی می کنی. مسئله پاچه و ورمالیده که در ایران استفاده می شه از این شغل گرفته شده و با آدم های چشم سفید و بیروی گفته می شه. جناب اتونی بسیار زیبا تشریح کرده.
من یه مثل بگم، مثل حرفه‌ایه، اینجوری عنوانشو بذاریم: از حواشی یک شغل یک ناسزا خلق شد. خب بریم ببینیم داستان چیه. شاید سالیان پیش در تهران این صدا به گوش میرسید: آب حوض کشم، آب حوض میکشم. در اواخر در واقع اسفند و اوائل فروردین یک گروهی بودن به نام آب حوض کش بیرون، آبهای حوض رو میکشیدن بیرون، حوضی که یخ بسته بوده، حوضی که پرش برگ بوده، پرش کثافت بوده، میومدن تمیز میکردن این رو که ترتمیز و مرتب باشه، یه زیبایی به حیات و به منزل بده. حالا کسایی که میومدن این کار رو انجام میدادن، معمولا گروهی هم انجام میدادن، یه نفر آب در میآورده بیرون با پیتهایی که یک دسته های آهنی بهش وصل میکردن، یه عده در واقع یا یه نفر بعدی کثافاتش رو جمع میکرده، اون لجنی که تهش بوده جمع کرده و یه نفر میذاشته بیرون منزل. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اینها چی کار میکردن؟ اینها در واقع چیزهایی رو هم که در طول سال میافتاده در حوض، اشیای قیمتی مثل انگشتر، صاحب منزل امید داشته که وقتی که حوض رو تمیز میکنن اینا دوباره برگرده. حالا اینها چی کار میکردن؟ پاچه هاشون رو میدادن بالا، پاچه ورمالیده، پاچه ها رو میدادن بالا، آرام توی حوض را میرفتن که اگه پاشون خورد به یه چیزی بردارن. بعضا یه چیز قیمتی هم به دست میآوردن و به صاحب منزل این رو تحویل نمیدادن. از طرف دیگه هم چون سر و وضعشون خیلی ژولیده و پولیده و کثیف هم بوده، خیلی قابل احترام هم پیش مردم نبودن. آرام آرام این به وجود اومد: طرف پاچه ورمالیده هست. این پاچه ورمالیده یادآور اون شغلیه که پاهاشون رو بالا میزدن، آب حوض کشا توی آب کثیف حوض میرفتن و به هر حال اون چیزی رو که پیدا میکردن دیگه تحویل نمیدادن. حالا هر کسی که ناراستی در کارش باشه، رو راستی در کارش نباشه، وقیح و گستاخ هم باشه، بهش میگن پاچه ورمالیده است. پس میخوایم اینجوری بگیم که از حواشی یه شغل یه ناسزا اینجوری یه مثل درست. به هر حال هر کسی که یک رگه های از این مدل رفتار توش باشه، وقاحت داشته باشه، گستاخ باشه، حاضر جواب باشه، ناراست باشه، این مثل رو براش بکنم: پاچه ورمالیده. آب سر بالا میره؟ نمیره. آب کجا میره؟ سر پایین. پس وقتی که آب سر بالا میره، نماد چه چیزیه؟ نماد یک اتفاق، یک وارونگی، یک در واقع انقلابه، یعنی یه چیزی متفاوته، یه چیزی جور نیست، ولی قانونش اینه که آب باید سرازیر بره. حالا وقتی که در قورباغه هم چی؟ قورباغه هم هیچ وقت ابو عطا که نمیخونه، یا قورباغه شعر که نمیخونه، صداش هم خیلی بده. حالا وقتی که در یک اوضاع بلبشویی گروهی بی هنر بخوان خودنمایی و فضل فروشی بکنن، میگن که آب که سر بالا میره، یعنی اوضاع به هم خورده، منقلب شده، وارونه شده، این قورباغه هم دیگه داره واسمون ابو عطا میخونه، اینم داره واسمون فضل فروشی میکنه.
یک مسئله دیگه داریم که میگه عذب گلالود ماهی میگیره. اوزا که ناباسامان شوه، بعضی ها که هنری ندارن اظهار فضل و دانش میکنن، در واقع از آب گلالود ماهی میگیرن. بقیه که ابو عطا میخونه هم در واقع از اوزای ناباسامان استفاده میکنه. باید بگویم که ابو عطا دستگاهی است در موسیقی که در ایران به وجود آمده و از دستگاه های موسیقی ایرانی است. خب بخش پند پنهان تقدیم حضورتان شد و حضورشان شد. تشکر از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است و زندگی عاشقانه نگاه کنید.
دوستان عزیز، محور بحث امروزمان خانواده هست که ریشه خوشبختی است و موضوع ما هم خوشبختی است. سوال اصلی که از شما داریم ایست: خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟
مشکان هستم از مزار شریف. خانواده در زندگی من جایگاه بسیار مهم و اساسی دارد. خانواده اولین جایی است که انسان در آن محبت، حمایت، آموزش و امنیت را تجربه می‌کند. وقتی آدم در کنار خانواده‌اش باشد، حتی سخت‌ترین روزها هم قابل تحمل می‌شود. خانواده پناهگاه روحی و عاطفی ماست، کسی که موفقیتت را جشن می‌گیرد و در ناراحتی‌ها کنارت می‌ایستد. برای من خانواده یعنی ریشه، یعنی پشتوانه‌ای که بدون آن زندگی معنای کامل ندارد.
یک نفر می گفت: من خوشبخت هستم به خاطر اینکه پدر و مادر مشکلاتشان با گفتگو حل می کنن و این یعنی آرامش خانه حفظ میشه. می گفت: من خوشبخت هستم به خاطر اینکه در خانواده ما همه کوشش می کنن احترام همدیگر را نگه دارن. من خوشبخت هستم به خاطر اینکه از فضای پرتنش بیرون می تونم به خانواده این پناه ببرم. خوشبختی را وقتی احساس کردم که وقتی دچار بحران روحی شدم، اعضای خانواده‌ام به من امنیت دادند. ما خیلی خوشبختیم که وقتی از بحران‌ها به خانواده‌مان پناه می‌بریم. خوشبختی یعنی یک کسی را داشته باشی که همیشه بتانی به او تکیه کنی و او خانواده‌ت هست.
هر کس، هر شخص، هر خانواده و هر آدمی میخواهد خوشبخت باشد. شرایط ها فرق میکنه. گاهی انسان در شرایط سخت قرار میگیره، حالا که ممکن خوشبخت باشه، ممکن که زندگی قشنگ داشته باشه، ولی برای در یک شرایط سخت قرار میگیره. نباید ناامید باشه، نباید همه فکرش نسبت به اینکه آیا روزی به خوشبختی دوباره میرسه یا خیر از دست بده، هرگز، چون امکان داره دوباره خوشبخت باشه، روز و روزگار سیاه بگذره و دوباره سایه خوشبختی بر سر از او بتابه و دوباره وضعیت زندگیش سامان بگیره و همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. من خلاصه میکنم که خوشبختی یا فکر کردن به خوشبختی در امتداد یا در مسیری رو شرایط سخت، در واقع قوت و نیروی مثبت است که در فکر و ذهن ما حک شده، تزریق شده و هرگز از بین نمیره. ما باید امیدوار باشیم، همون گونه که امروزه مردم افغانستان و فردای بسیار روشن و بهتری امیدوار هستند. امروز بسیاری از مردم در افغانستان شرایط بسیار سخت و سنگینی را دارن حمل میکنند و امیدوار هستند که فردای بهتری در راه است. همین گونه هر انسانی باید برای فردای بهتر و روشن امیدوار باشد، حتی در شرایط سخت، سنگین و نامساعد.
کاکا نظر، چه میکنین؟ کجا بودین؟
کجا بودم؟ خانه؟
کجا بودین؟
در خانه بودم. کجا؟ کجا جارم؟
همین فاصله برنامه رو میگم.
همین فاصله برنامه همین طرف ها قدم میزدم همینطور.
خوب، من یک سوال میخواستم از ازم بپرسم.
بپرس.
از نظر شما خوشبختی کجاست؟
بچه من میقبولم جایی که ما تو باشیم نیست.
عجب.
دیگه در کل جای است. مر جای رفتم، مر قدر خیش کردم، دیش نرسیدم. مر قدر خیش کردم.
به نظر ما خوشبختی در درون آدم هاست. چرا می خندیم؟
بچم از که تو فلسفی شدی؟ از که یمی تو گپای فلسفی می زنی؟
کتاب زیاد می خوانم کاخا، کتاب. بله، روانشناس های قسمی میگن. اونا میگن که
امو کتاب قرباقه تا یا امو بقیه تا قرد بیتی امور هم خانده یا نه؟
نه کاکا، نه.
هیچ کتاب نخانده دیگه.
زیاد خاندم کاکا.
خب
من میخوام یک چیزی بگم، اجازه میتی؟ بگوید
بفرم.
روانشناس ها میگن که شادی و خوشبختی باید در درونت باشه.
خب
تو از درون که خوش باشی میتونی احساس خوشبختی هم داشته باشی.
بچیم چیش؟ هیش بچم، من که کج گفت مخالفت نکردم، کی مخالفت کردم؟
ای کاکا،
در درون یادم هست. مرا یاد یک قصه انداختی بچه، بگو بگو دیگه، بگو که من برات فرمایش کنم.
بفرمایین، قصه کنی.
ما با کاکای دمی خیروگر گفتم که ما مرم پشت بختیم.
خب
پشت بختیم. کلک راستگوی قصه مادر کلانیم، او را در پشت کوی قاف دیده.
خوب.
که همی بخت ما که اونجا خواست.
آها خوب.
ایتو خورش میکنه که چی؟ خیرو گفت که تو که میری همون بخت مرم بگو که من اینی تو راست روزگاریم.
خوب.
رفتم در کوی قاف، دیدم که بخت ما و بخت خیرو گفت ایتو خورش کده رویی. آردیش. بخت خیرو گفت بیدار شد، بخت من نه.
خوب.
هر قدر شور دادم بیدار نشد، شور دادم بیدار نشد، از لینگش کس کردم، از گوشش کس کردم.
مگه لینگ داره کاکا؟ مگه گوش داره؟
من یک سنگ کلانه گرفتم زدم در فرقش، دم ناکش رفتم و جای به جای مرد. همون وقت مرا از خواب بیدار کردن، عرق بود که از پیشانیم دریای هلمن واری جاری بود. بچه در مادر کلانم قصه کردم، گفت بچه‌م خاله و بخت هر کس کرد خودش هست.
درست
خونست. تو خودت خواستی که بختت خواست.
بله.
هر وقت در دل احساس خوشی کردی بفهم که بختت اونو وقت بیدار بوده که کتت یار بوده. اونو وقت تو احساس خوشبختی بکنی.
میگم قصه تان خیلی خوبش بوده.
قصه ما کلش همیشه خوبش هست.
همیشه که نمیگه کاکا. نه
برازو میگی.
ها چون که گپ های مرا تایید کرد دیگه، وگرنه خب قصه تو زیاده.
تشکر بچم.
برین در اتاق فرمان. اجازه
میدی به نظر من خوشبختی همیال یک پیاله چای تلخ هست.
خب برین که خوشبخت شوین دیگه. چای آورده؟
آورده چای؟
بله. خب شنونده های عزیز، اگه فرصت شد در ادامه باز هم با کاکا نظر صحبت میکنیم، اما همگلی میخواییم یک بخش دیگه از برنامه را تقدیمتان کنیم.
وای دیاره کبیرش با صفایم، وای خداوند به حق نور قرآن، وای خداوند به حق
وقتی از خوف گپ میزنیم، از یک شهری که دو همسایه را نزدیکتر ساخته هم گپ میزنیم. ده ها کیلومتر مرز مشترک سر جای خود. راه اندازی راهن خاف و هرات مانند رگی است که خون اقتصاد دو کشور را به هم پیوند می‌ده. با راهن خاف و هرات پیوند دو همسایه ایران و افغانستان عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. راه اندازی این راهن هم شهرهایی مثل تربت ایدریه، خاف و رشتخار را در شرق ایران و هرات، غوریان و زندجان را در افغانستان توسعه می‌ده، هم در این شهرها کار ایجاد می‌کنه و هم سرمایه ها را جذب می‌کنه. بعضی از اتفاقها که در مسیر راهن می‌افته، زیربناها هم در ایران و هم در افغانستان توسعه پیدا می‌کنه. حمل و نقل کالاها بین ایران و افغانستان با همین قسم در مسیر راه آهن آسان میشه. حتی میتونه بعدها با کشورهای چین، پاکستان، هندوستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان متصل شوه. افغانستان را به راه آهن شمال و جنوب ایران و آبهای آزاد جهان در خلیج فارس و چابهار و دریای عمان و اقیانوس هند متصل می کند. از لحاظ امنیتی هم مهم است و در دو سوی مرز ایران و افغانستان ضریب امنیتی را بالا می برد. سرمایه گذاری بروی معادن ایران و افغانستان را افزایش می ده و تجارت و اقتصاد را رونق می بخشه و موارد بسیار دیگر. در مورد اهمیت خاف و مناطق سرحدی افغانستان صحبت‌های جناب آسیایی فرماندار خاف را می‌شنویم.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و مخاطبین ارجمند و محترم شما. به دلیل مجاورت شهرستان خاف با کشور دوست و همسایه افغانستان که ما یه مرز مشترک حدود 130 کیلومتری داریم با کشور افغانستان، تنها ترین راه ریلی استان که متصل میشه به کشور افغانستان خب از منطقه شمتیق شهرستان خاف و بخش سنگان ما میگذره. به همین منظور اولویت اول ما در شهرستان خاف که مورد تاکید استاندار محترم و نماینده محترم شهرستان هست، ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی هست در منطقه سنگان و گمرک شمتیق. و الحمدلله با توجه به مبادلات اقتصادی هم که ما با کشور افغانستان داریم، این منطقه ویژه اقتصادی میتونه کمک بکنه به تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور. و همین خاطر در صدد این هستیم که انشالله این منطقه ویژه اقتصادی هرچه سریعتر شکل بگیره و کمک بکنه به این مهم. به ویژه این منطقه ویژه اقتصادی در بخش صنعت و معدن انشالله فعال خواهد بود. کارخانجاتی در حوزه کنستانتره و گندله انشالله که در بخش سنگان شهرستان هست انشالله در این منطقه ویژه اقتصادی پیشبینی شده که حضور داشته باشند و بتونن این مبادلات اقتصادی رو با کشور افغانستان داشته باشند. ما انشالله در صدد این هستیم که با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی بتونیم به عنوان کشور دوم در بحث معادن افغانستان عمل بکنیم. انشاءالله بتونیم یه مشارکت خوبی رو با دوستان افغانستان داشته باشیم در بحث تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندره در این منطقه ویژه اقتصادی. یکی دیگر از اتفاقات خوبی که داره رقم میخوره بحث راه‌آهن بین المللی خواف‌هرات هست که کمک میکنه به این منطقه ویژه اقتصادی. امیدوار هستم که با توجه به اینکه این راه آهن و این خط ریلی 4 قطعه بوده به طول 191 کیلومتر، خب 2 قطعه این در ایران به حمدالله به نتیجه رسیده، 1 قطعه در افغانستان هم کاراش انجام شده، ولی 1 قطعه دیگه که تا از روزنک تا هرات هست در دست اقدامه که انشاءالله هر چه زودتر بتونه این به نتیجه برسه. امیدوار هستیم که این اتفاق مهم ظرفیت فعلی این راهن رو که 8 میلیون تن بار در سال هست رو انشاءالله بتونه افزایش بده. موارد مهم دیگه‌ای که میتونه کمک بکنه به روابط دوستانه ما با کشور افغانستان بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و صادرات برق به کشور افغانستان هست. همینطور که مطلع هستید ما در شهرستان خواف از یک ظرفیت 5000 مگاواتی برخوردار هستیم به لحاظ انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه بادی و خورشیدی. این اتفاق مهم که در شهرستان خواف در حال رخ دادن هست در این حوزه میتونه کمک بکنه انشاءالله به بحث صادرات برق به کشور افغانستان از محل انرژی‌های تجدیدپذیر. صنعت حمل و نقل ریلی ما بسیار دارای اهمیت هست در این حوزه. امیدوار هستم که مجموعه اقداماتی که در این حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و منطقه ویژه اقتصادی خواف داره اتفاق می‌افته کمک کنه به توسعه روابط اقتصادی با کشور دوست و همسایه افغانستان.
تاریخی کهن در سینه دارم، شهری که بعد قرنها پیشینه دارد، هر ذره از خاکش سزاوار سجود است، هر گوشه اش نوتهایی از شعر و سرود است. عشق و هنر مردان این خاک، قلب زنانش روشن و دریایی و پاک، از عارفان بردامنش صد یادگار است، اینجا همان میراث‌های ماندگار است. از حافظ ابرویش بگیر و مجد خواهی، شهری که در آن از هنرها بینیازی، مسجد ملک با یک جهان تاریخ گویا، پیر احمد و قیاسیه هنر جمالا. شهیدانت نشست بر تن خاک، همچون ستاره بر بلندی‌های افلاک، با اتحاد مردم پاک و شریفت، یک ارتش از دنیا نمی‌گردد حریفت. رمز تمام شوکتش از اتحاد است، هر جای این خاک گنجی بیکران است، کشک سلامی یک جهان راز نهان است.
سفری کوتاه بود به شهر خاف از برنامه روی موج جوانی. خب برمیگردیم به موضوع برنامه که خوشبختی است. اگه گفتین پایه های خوشبختی در خانواده چی است؟ نه، پیسه نیست. داشتن موتر لوکس؟ نه، او هم نیست. جایگاه و منصب هم نیست. شما چی گفتی؟ صداقت؟ بله، راستی و صداقت. درست است. راستی و صداقت هر جا که برن حس خوب و خوشبختی را هم با خودشان میبرن. شما با گفتگوهای پدر و مادرها زمانی که در بعضی از مشکلات با صداقت گپ میزنن گوش کنین. او وقت میبینین که چی یک دنیای با صفایی دارن. پایه دوم محبت است. همسر جوان وقتی دان دروازه به پیشواز همسرش میره بگویی که بزرگترین هدیه را برش داده، یا زمانی که سر کار میره او را بدرقه میکنه، یک روز قشنگ برش ساخته میشه.
سلام و درود خدمت شما. امیدوارم حال احوال همه خوب باشه. خوشبختی در دل سختی ها، یعنی اینجا احساس همان خوشبختی، احساس آرامش در اوج درد، در اوج ناآرامی، در اوج غم اندو، حفظ آرامش، احساس خوشبختی. خیلی ها هستن همه چی دارن ولی احساس خوشبختی و آرامش ندارن، ولی خیلی ها هیچ چیزی ندارن، فقیر هستن ولی احساس آرامش و احساس خوشبختی دارن، احساس سعادت دارن. زندگی همه بخش هایش جور نیست، همه ساعت هایش کوک نیست، پس با ناکوک ترین ساعت زندگی باید ساخت. از سختی ها باید پله ساخت تا بالا رفت، نه اینکه آن سختی ها بالای سر ما تلم باشه و ما را به چاه سیاه افسردگی پرتاب بسازه. زندگی سختی های فراوان داره، زندگی امتحان های زیادی میگیره. این روزا بیشتر جوانان در تاریکی ها و در سیاهی و در ناامیدی بسر میبرن، خیلی خسته هستن و در انتظار روزنه هستن که از یک جای نور بتابه و زندگی اینها دچار دگرگونی شود، به طرف مثبت ها شود. همیش در دل همه امید زنده است. امید داریم که فردای روشنی باشد تا از این وضعیت جوانان نجات پیدا کنن. امیدواری ها هست، امید داریم، توکل به الله مهربان داریم.
تشکر میکنیم از شما خواهر خوبمان، از شما شنونده عزیزمان که قدر امیدوار هستیم. درباره تفاوت‌های یک شخص با شخص دیگه خیلی گفتیم. بعضی از اختلاف‌ها در همه جا به خصوص در فضای خانواده عظیم خیزه که آدم‌ها تفاوت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسن و اصلاً برشان احترام نمی‌مانند. وقتی هر کسی را همون قسمی که هست قبول بکنی و دوستش داشته باشی، بزرگترین و زیباترین حس برش میتی. به نظر شما این خوشبختی نیست؟ خب بله، اگه یک رفتاری زیبا نیست حتما باید تغییر بکنه. یک قسمی که برای کسی ناامنی ایجاد نکنه. بعضی وقتا خوشبختی یعنی تغییر به سوی بهترین ها. همو دعایی که در اول سال میکنیم و همراهش آرزوی خوشبختی داریم. ای دگرگون کننده حال ها، حال ما را و بهترین حال تغییر بده.
سلام، خدا همه بخشون داری مهربون. خوشبختی یعنی احساس آرامش و رسیدن به آرامش فکری و ذهنی واقعی که در شرایط کنونی انسان ها نمیتونه به خوشبختی واقعی برسه و در کل انسان همیشه وقت در رنج است و آفرینشش هم به این شکل بوده که در رنج باشه و روز به روز تلاش بوده.
خب کمک و طرف ساعت اگه سعی بکنین، ساعت 6:25 است، وقت هم نداریم، ولی نمیشه بدون خداحافظی شما.
بله بله بچه‌م چی بگویم، ما وقتی یک جای میروم شعر نخوانم دیگه
کاکا زود بخوانین، ده یک دقیقه خلاصش کنین.
یک دقیقه؟
آه
یک دقیقه که
نمیشه پس
نخون.
خب میخواین دفعه بعد بخوانین ها؟
خب دفعه بعد نیش نمیخونم.
قار کردین کاکا.
قار کردیم ما، قار میکنم.
قار نشوین دیگه، خب وقت نداریم کاکا.
آه دمک رشید، وقت ندارین دیگه. اگه خیلی بود کتمن میگفتی وقت هست.
ناراحت نشوین کاکا جان.
ناراحت میشم.
ما از شما خداحافظی میکنیم.
با مان خدا.
کاکا
شنونده قند دیدین؟ دیدین من اشتاد کرد، اشتاد کرد جری پای ملف سرشید باید گفتیم برو خدا حافظید، برو با امان خدا.
کاکا بر ای که بدانین که ما واقعا وقت نداریم، من همراه شما از شنونده ها خداحافظی میکنم.
خب
بلا
خداحافظی
شنونده های عزیز، تشکر که امروز هم بر روی موج جوانی بودید. خدا نگهدار.
با امان خدا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 23 کوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان، نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضای مشهد. مجلس منطقه‌ای افغانستان در تهران. امروز 23 کوس است، سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا علیه السلام. در 23 کوس 1357 شاهد شکستن حرمت جان و گلوله باران پناهگاهی بودیم که آخرین سنگر انسانیت بود. آفتاب بیرمق 23 آذر 1357 در میانه آسمان بود که روز سیاه مشهد در بیمارستانی رقم خورد. راهروهایی که گوششان به صدای گام‌های پزشکان، پرستاران و حرکت چرخ تخت‌های بیمارستانی آشنا بود، ناگهان پر از هیاهوی فریاد شدند. صدای گلوله در راهروهای بیمارستان پیچید. بخش اطفال بیمارستان، جایی که همیشه امترین نقطه شهر بود به میدان جنگ شبیه شد که در آن مزدوران رژیم طاغوت وحشیانه یورش آورده بودند و مردم مسلمان مشهد مظلومانه بر زمین می افتادند. اگرچه واقعه 23 کاوس 1357 در مشهد یکی از تلخترین روزها در حافظه تاریخی شهر و نهضت اسلامی ملت ایران است، اما نباید از یاد برد که این جریان توانست انسجامی در ساختار اجتماعی مشهدی ها ایجاد کند که کمتر از 50 روز بعد به ازاله کامل حکومت نظامی و نابودی ارکان رژیم طاغوت در شهر امام رضا علیه السلام منجر شد. دوستان، در یک نگاه کلی بسیار واضح است که حمله به یک بیمارستان و به خصوص بخش اطفال حمله به کرامت انسانی است. اما در طول چند دهه گذشته ما فراوان شاهد بوده ایم که مدعیان حقوق بشر چه جنایت هایی را در حمله به مراکز صحی و درمانی انجام دادند. به خصوص در طول 2 سال جنگ غزه رژیم صهیونیستی بارها مناطق درمانی در غزه را مورد هدف قرار داد و جنایات بیشماری را مرتکب شد. در افغانستان نیز در طول 2 دهه حضور آمریکا در این کشور بارها مراکز درمانی این کشور مورد حمله قرار گرفت که حمله به بیمارستانی در کندوز یکی از آن جنایت ها بود. نظامیان آمریکایی بامداد 11 میزان 1354 1394 تنها بیمارستان تخصصی متعلق به سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز در شهر کندوز را مورد بمباردمان قرار دادند. این اقدام آمریکایی ها که 5 روز پس از سقوط این شهر به دست طالبان انجام شد، بازتاب گسترده‌ای در جهان پیدا کرد. خب دوستان، اشاره کردیم به سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضای مشهد و البته موضوع حمله به بیمارستان ها که متاسفانه بخصوص در سالهای اخیر گسترش بیشتر پیدا کرده، از جمله در غزه شاهد آن بودیم. بارها در افغانستان هم چنانچه اشاره شد تا 2 دهه حضور آمریکا و ناتو بارها این اتفاق تلخ را شاهد بودیم که بازتاب زیادی داشت. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع با توجه به این که طبعا یک جنایت جنگی به شمار می رود، گفتگوی انجام شده با محمد مختاری کارشناس سیاسی و نظر وی را پرسیدیم که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تسلیت این جنایت تاریخی و تراژدیک. اساسا استکبار جهانی در راستای نیل به اهداف خودشان که قانون، قاعده و اصول اخلاقی، انسانی و اعتقادی را در نظر نمی گیرند، بلکه هدف برای آنها هر وسیله ای را توجیه می کنند. یک ضرب المثلی هم هست، هدف وسیله را توجیه می کنند. آنها در راستای اهداف هژمونی خودشان هیچ رادی و مانع را بر سر راه خودشان به رسمیت نمی شناسند، چه این مانع مانع اخلاقی باشه، مانع دینی اعتقادی باشه و مانع وجدانی باشه. این مسائل در راستای منافع اونها معنا و مفهومی نداره. ضمن این که در عرصه جهانی و بین الملل با استفاده از بنگاه‌های تبلیغاتی خودشان همواره از عنوان‌های مقدس ارزش‌های اخلاقی سوء استفاده کردن، از حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حتی حقوق حیوانات، حقوق طبیعت، حقوق‌های دیگه‌ای که در قبال سایر موجودات و اشخاص یا طیف‌ها هست، خب اینها فقط سوء استفاده کردن. اما هرگاه خودشان وارد عرصه شده، دیگه این حقوق برای اونها معنا و مفهومی نداشته و خود را فراتر و عالی‌تر و بالاتر از حقوق دانستند. در این دهه‌های اخیر ما جنایت‌های بسیار زیادی را در حوزه‌های مختلف از سوی آمریکایی‌ها یا عاملینی دست نشانده اونها و یا گروه‌های مورد حمایت اونها در نقاط مختلف جهان شاهد بودیم. اگر آخرین اونها را ما در غزه تجربه کردیم، نمونه‌های بسیار غمباری را ما در افغانستان تجربه کردیم. ما در تقریبا حدود 1395 بود که در شفاخانه 400 بستری کابل حمله شد که البته شفاخانه نظامی بود، اما در اونجا وقتی عاملین انتحاری که وارد شدن دکترها را زدن، نرسها و پرستارها را قتل عام کردن و هر کسی را که می دیدن و بیمارانی که روی تختها بود همه اینها را قتل عام کردن. ده ها آدم بلکه بالاتر از 100 نفر انسان در یک روز قتل عام شد و بیش از 100 نفر دیگه مجروح شد و همینطور یکی از شاید بی‌نظیرترین جنایت، یعنی از لحاظ نوع و نمونه از در عرصه جنایت بشری حمله ای بود که در سال 1399 در شفاخانه 100 بستر برچی کابل، غرب کابل صورت گرفت که در اونجا هم تروریست ها و عاملین آمریکایی های جنایتکار که در واقع از سوی اونها ساپورت و حمایت میشد، خود اونها در اون زمان اعلان کردند که از سوی داعشی ها صورت گرفته و البته داعش دست نشانده و تربیت شده و ساخته و پرداخته خود غربی ها و علل خصوص آمریکایی ها بود که به اعتراف خود سران اونها داعش محصول اونها و ساخته دست اونها بود که امروز هم از اونها استفاده میشه. با حمله ای که اونها در این شفاخانه انجام دادن مستقیم اینها به بخش زایشگاه را مورد حمله قرار دادن، اونجایی که زنهای حامله بستری بودند یا بانوانی که تازه فرزندانشان را به دنیا آورده بودند روی تخت خوابیده بودند. ده ها زن حامله یا تازه وضع حمل کرده در اینجا قتل عام شد و کودکانی که تازه به دنیا آمده بودند اینها قتل عام شد. در اون حادثه تعداد کثیری که شهید و مجروح شدن، لذا میبینیم مادرانی که بچه تازه فرزند خود را به دنیا آورده بود از دست داد، یا فرزندانی که تازه به دنیا آمده بود مادر خود را از دست داده بود، یا فرزند و مادر در آغوش هم دیگه قتل عام شد روی تخت بیمارستان و شفاخانه و بخش زایشگاه که شاید در دنیا نظیر نداشته باشه این گونه جنایت که در این بخش حملات صورت بگیرن. خب طبعا اون زمان اتهام زنی هایی میشد که این جنایت از سوی چه کسانی صورت گرفته، ولی خود آمریکایی‌ها داعشی ها را انگوش نشان کردن. خب البته کسان دیگه ای هم در مزان اتهام بود و همینطور شفاخانه‌ای که در قندوز بود و جای از افغانستان، نه تنها شفاخانه ها بلکه مراکز مقدس مسلمان ها مثل مساجد، مثل تکایا مورد حمله و هجمه قرار گرفت و تعداد بسیار زیادی از مردم به خاک و خون کشیده شدند و این جنایات همچنان ادامه داره که آخرش ما عرض کردم که در غزه ما شاهد جنایات صهیونیست ها بودیم که مورد حمایت آمریکا با بمب‌های آمریکایی، با هواپیماهای آمریکایی ها بیمارستان ها مورد حمله قرار گرفت، ویران شد و بیماران هم از کودکان، زنان، مردان مجروح و مردان بیمار در اونجا جان خود را از دست دادن و این رشته سری دراز داره و این جنایت تا وقت استکبار و روحیه استکباری وجود داره این گونه جنایات هم در تاریخ تمامی نخواهد داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب گفتگوی بود با محترم مختاری، کارشناس سیاسی، همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. کنفرانس دو روزه تهران درباره افغانستان امروز با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه در تهران آغاز می شود. این نشست با هدف بررسی تحولات سیاسی، امنیتی و انسانی افغانستان برگزار می شود و قرار است در پایان آن بیانیه مشترک هم صادر شود. بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، نمایندگان ویژه و مقام های ارشد از پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در این نشست شرکت خواهند کرد. بر بنیاد گزارش اکسپرس تریبون از پاکستان، محمد صادق نماینده ویژه در امور افغانستان، عبیدالرحمن نظامائی سفیر این کشور در کابل و همچنین سفیر پاکستان در تهران در این نشست حضور خواهند داشت. منابع خبری گزارش داده اند که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان اعلام کردند با وجود دعوت رسمی ایران از آنان برای شرکت در نشست تهران، در این نشست شرکت نخواهند کرد. ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به تلویزیون ملی افغانستان گفت که آنان روابط خود با کشورهای منطقه را از مسیر سازمانهای منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دو جانبه و گونه مستمر دنبال می‌کنند و در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. در همین حال محمد رضا بهرامی دستیار وزیر خارجه ایران گفته است در نشست مشورتی کشورهای منطقه درباره افغانستان در تهران، موضوع میانجیگری میان افغانستان و پاکستان هم در دستور کار نیست. در همین حال نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان گفته شرکت نکردن طالبان در نشست منطقه تهران نشان می‌دهد که این گروه هنوز به سطح لازم از بلوغ سیاسی نرسیده و توان گفتگو درباره مسائل مهم منطقه ای را هم ندارد. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان با انتقاد از خودداری حکومت طالبان از حضور در نشست تهران، این اقدام را نشانه ای از ناپختگی سیاسی این گروه دانست. خب دوستان، اشاره شد به نشست تهران که امروز قرار است آغاز شود با حضور نمایندگان کشورهای مختلف با هدف بررسی مسائل افغانستان، اما اجلاسی هم اخیراً در اشکابات ترکمنستان برگزار شد، اجلاس بین المللی صلح و اعتماد که با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه، ترکیه و همچنین نخست وزیر پاکستان و شمار دیگری از سران کشورهای منطقه برگزار شد. یکی از موضوعات این اجلاس هم که با آن پرداخته شد ارتباط داشت به مسائل افغانستان. در این اجلاس بر صلح پایدار در افغانستان از یک سو تاکید شد، اما از سوی دیگر از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان هم ابراز نگرانی شد. در همین باره زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نشست بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، رئیس جمهور قزاقستان بار دیگر بر لزوم تداوم حمایت از افغانستان و تقویت همکاری های منطقه‌ای با منظور تامین ثبات تاکید کرده است. رئیس جمهور قزاقستان همچنین خواهان ادامه کمک های بشردوستانه کشورها به افغانستان شده و آن را برای تضمین امنیت منطقه‌ای مهم خوانده است. او خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در شهر آلماتی نیز شده و تصریح کرده است که این مرکز باید به عنوان پل همکاری میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان عمل کند. او گفته است که ما ادامه کمک به افغانستان را ضروری می‌دانیم. تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای حل مشکلات پیچیده بشردوستانه و احیای این کشور یک نیاز است. مهمترین پلتفرم هماهنگی همکاری در این راستا مرکز ایجاد شده در آلماتی، مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان است. در همین حال نخست وزیر پاکستان در این نشست از افزایش تهدیدات امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را ترغیب کند تا به تعهدات خود عمل نماید. او گفته است در حالی که ما با تهدیدات از افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنیم، از جامعه جهانی می‌خواهیم که طالبان را ترغیب کند تا به وظایف و تعهدات خود عمل کرده و گروه‌های هراس‌افکن فعال را در قلمرو خود مهار نماید. شهباز شریف همچنان در حاشیه این نشست در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از نقش این کشور برای تسهیل گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان قدردانی کرده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم نقش ترکیه را برای تداوم آتش‌بس و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد مهم و تاثیرگذار می‌خوانند.
کشور ترکیه می‌تواند بنابر موقعیت بسیار مهم منطقه‌ای که در بین آسیا، اروپا و جهان دارد و همچنان اوتوریته و حیثیت در بین کشور اسلامی دارد، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در قسمت پایان دادن به چالش‌ها میان افغانستان و پاکستان انجام بدهد و می‌توانست که این زمینه نه تنها برای کشور ترکیه برای کشور دیگر هم مساعد گردد تا یک آتش‌بس دائمی میان افغانستان و پاکستان با وجود بیاید.
ترکیه کشوری است که هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی جایگاه خاص خود در منطقه داره و تاثیرگذار است. تلاش های ترکیه میتونه که تلاش ها بین افغانستان و پاکستان را کاهش بده و زمینه صلح و گفتگو و تفاهم را مساعد بسازه.
هرچند تا کنون مقامات حکومت طالبان درباره این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این بارها ادعاهای مقامات پاکستانی را در خصوص افغانستان به پای خوانده و آن را رد کرده است. این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای منطقه‌ای درباره ثبات و همکاری تبدیل شده است. گفتنی است که پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گفتند کابل با داشتن سیاست اقتصاد محور و متوازن خواهان رابط خوب با تمام کشورها به شمول پاکستان است و هر مسئله‌ای باید از طریق گفتگو و تفاهم حل شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان، در دیروز در برنامه انعکاس خبری داشتیم در رابطه با یک جشنواره در هرات، جشنواره غذایی. وعده دادیم که گزارشی در همین باره داشته باشیم. امروز آماده است. از همکارم فیض احمد محمدی با هم میشنویم.
در هوای خنک یک روز پاییزی، عطر غذاهای محلی در فضای محوطه جشنواره‌ای در هرات پیچیده است، جایی که اشتراک کنندگان با لباس‌های رنگین محلی پشت میزهای ایستادند که روی آنها دیگ‌های بزرگ چلو، قابلی، دستپخت، منتو، اشکنه، قیماق، کیچری، للمی و ده‌ها غذای اصیل هراتی کنار هم به نمایش گذاشته شدند. جشنواره‌ای که نه تنها یک رویداد ساده خوراکی، بلکه تجلیل از هویت غذایی مردم است که نسل به نسل ذوق و هنر پخت و پز را سینه به سینه منتقل کردند. عبدالشکور احراری، مسئول برگزاری این جشنواره، در میان شروع شوق اشتراک کنندگان میگوید هدف آنها تنها نمایش غذا نیست، بلکه روایت کردن داستان یک فرهنگ است. او میگوید غذاهای محلی بخشی از هویت جامعه را تشکیل میدهد. هر غذا برای ما یک خاطره است، یک تاریخ است و باید برای نسل‌های آینده زنده بماند.
غذاهای محلی و غذاهای سنتی که ما در هرات داریم، از شولماش، پتماش، خلوفروش، خلوشیر، آش، کیچری، گوشت لند، قروتی، در مجموع 32 نوع غذا ما امروز در اینجا از دوستا آوردن و حضور به هم رساندن و به نحوی خواستیم که هم دوره هم باشیم و هم یاد کنیم از غذاهای محلی و غذاهای سنتی که به نحوی در بعض سفره‌ها و کمرنگ دیده میشه، در خانواده‌ها کمرنگ شده نقش از او.
در گوشه دیگر شماری از اشتراک کنندگان دیده میشوند که برای نمایش غذاهای محلیشان آمدند. با لبخندهای پر از افتخار از ارزش این برنامه میگویند.
غذای محلی افغانستان جز عنعنات و رنگ رسومی است که جز مثل آثار عتیقه، آبادات تاریخی، غذای محلی هم جز از اونها حساب میخواد و هر جا و هر شهری که میریم به نام یک غذا، بر علاوه یک منطقه به نام یک غذا معروف هم. که او غذا باید حفظ شه.
امروز ما آمدیم برای تجلی از غذای محلی و واقعا یک روز بسیار خوبی بود، انواع غذای محلی بود و به پیشنهاد ما برای هموطنانم و بزدید کنینداد از غذای محلی استفاده کنم تا از بجای غذای فسفود یا غذایی که باعث امراض و آفات و چاقی های اضافه وزن میشه.
اما جشنواره تنها درباره طعم‌ها و رنگ‌ها نیست، بلکه پیام مهمتری هم دارد، اهمیت یک رژیم غذایی سالم و مقوی. مهدی اکرمی، کارشناس امور تغذیه در هرات، در صحبت‌هایش تأکید می‌کند که مردم باید از مصرف روزافزون غذاهای فست فود دوری کنند. او می‌گوید بسیاری از غذاهای محلی هرات برخلاف فست فودها طبیعی، مقوی و سرشار از ارزش‌های غذایی هستند.
چه خوبه که مردم به جای استفاده از فست‌فود و غذاهای فرآوری شده از غذای اصیل و سنتی افغانستان استفاده کنند، چون تنها